دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز، سلام عرض میکنم حضور شما. بعد از ظهر چهارشنبهتون بخیر باشه. خوش آمدید به رادیو پیام.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون، متشکرم. خوبین؟ سلامتی؟
شما خوبی؟
خسته نباشین. در این هوای سرد و زمستانی همچنان پناهجویان ما فعال هستند، اکتیویتی دارن و خب طبیعتاً به مشورت شما هم بیشتر از پیش نیاز پیدا میکنن. اینی که شما زمستون و تابستون و شب و روز دیگه نمیشناسین، دیگه مرتب در حال خدمات رسانی به دنیای پناهجویان ما هستیم. خسته نباشید.
مرسی. آره خب اینا توی اتاقای گرم و اینا تصمیم میگیرن، منتها پناهجوها خب بعضیشون توی مرزها هستن
در سرما. بله، در سرما و در اذیت و آزار به سر میبرن، ولی خب براشون تصمیم گیری میشه، پشت درهای بسته میشینن، چه میدونن، بیانیه صادر میکنن، اطلاعیه میدن، آقا نپذیرید، ببندید درها رو، مرزها رو ببندید، ملت هم اونجا دارن از سرما یخ میزنن.
نه واقعا هم الان همین جوریه، یعنی همین جوریه، تو سوئد هم همین جوریه، یعنی فقط تو لهستان و جمهوری چک و نمیدونم اسلواکی اینجوری نیست.
شما فکر میکنین در این دولت کوتاه مدت شاید 10 ماهه، 9 ماه شاید تا پایان این دولت جدید با در واقع وزارت نخست وزیری خانم مگدالنا اندرسون، خواهم ببینم که آیا تغییراتی میتونین در جهت، تغییرات مثبتی در جهت زندگی پناهجویان ببینید، یا اینکه نه همین روند ادامه پیدا میکنه تا بعد از انتخابات هم معلوم نیست که چه میشود.
حالا خب الان دولت دیگه خود سوسیال دموکرات هستن، به تنهایی دولت رو تشکیل دادن، میدونی که
بله، دولت تک حزبی.
بله خب خیلی سخته اینا مثلا با تک حزبی مثلا بعض بتونن مثلا اون سیاستایی که خودشون میخوان به اجرا بذارن، ولی در این حالم خب بالاخره همه چیز دست خودشونه، میتونن هر تصمیم رو بگیره دولت، منتها خب دولت هم باید بیاد توی پارلمان خیلی چیز رو به تصویب برسونه، بقیه آره بقیه احزاب هم داشته باشه، اینا هم کار ساده ای نیست. ولی تصورم این نیست که مثلا سوسیال دموکرات ها مثلا بتونن تغییرات عجیبی ایجاد بکنن نسبت به قبلا، نسبت به زمانی که مثلا با حزب سبز در دولت شریک بودن. هیچ تغییر چنانی، هیچ پلتفرم خاصی که نمیبینم، مثلا به ویژه در عرصه پناهندگی به نظر من هیچ اتفاق خاصی نمیفته. دولت سوئد همون دولت، تصمیم همون تصمیم، سختگیری ها همون سختگیری ها خواهد بود و هیچ دورنمایی برای تغییر وجود نمیاد. یعنی تصورم این نیست، چون الان هم بالاخره پناهجویان افغان روی دستشون مونده که نمیتونن این رو بفرستن، علاوه به دلایل مختلفی اعلام کردن که پناهجویان افغان باید تو سوئد بمونن.
خب آقای اسدی، بریم به سراغ سوال‌ها، یا اینکه نکته‌ای دارید که در ابتدا صحبت بکنید راجبش؟
من سوال رو میتونیم صحبت کنیم، ولی من نکته‌ای داشتم در مورد آقای مهینی. اون روز توی رادیو به من گیر دادن، من میخوام خیلی کوتاه به این مسئله جواب بدم. اونم این که یه ایرادی رو از من میگیره که هیچ مناسبت خاصی نداره. یعنی من که اومدم توی رادیو موضوع کارم یه چیز دیگه ایه و حتی اصلا فکر نمی کردم شما از این سوال رو از من بپرسی که جشنتون مراسمتون چی بود. اصلا فکرش نمی کردم، اصلا یادم رفته بود مراسم برگزار شده بود و قبلش هم کلی برش تبلیغات کرده بودیم. کلی خود من توی این رادیو در مورد حزب و جایگه حزب و جایگه احزاب و خود شما سوال کردی، من جواب دادم تا اونجایی که میتونم. بعدش هم خب مثلا تبلیغات ما، معرفی ما در مورد حزب کنشگرگری به امروز و به یک جشن و به یک مراسم معین بر نمیگرده. تاریخ طولانی هست، 30 سال هست ما توی همین کشور در مورد حزب و در مورد فعالیت حزب و کار خیابون و مراسم و جلسات و انواع سخنرانی و همه این چیزا حرف میزنیم. در نتیجه همه رو بیاری خلاصه بکنی در این که یه سوالی از من میکنی، اونم یه جایی که موضوع کار من بحث دیگه ایه، من اومدم سر مسئله پناهندگی صحبت بکنم، میبره روی اینکه این پاسیو هست، پاسیفیزم و از این چیزا. من میگم اگر من پاسیفیزم تداوم میدم، خب
البته من فکر میکنم آقای اسدی، چون حالا شما راجع به پاسیویسم صحبت کردید، ایشون مدت‌های مدیدی هست که در ارتباط با رادیو پیام این اتهام رو وارد میکنن، مبنی بر این که رادیو پیام با یک نظام مهندسی شده، فکر شده از قبل، در واقع جامعه رو تلاش میکنه به پاسیویسم بکشونه. به همین جهت هم هست که مثلا در ارتباط با جشن 30 سالگی حزب کمونیست کارگری، که شاید بهتون بگم تنها رادیویی که هر روز کوبید و تبلیغ کرد برای این مراسم و جشن رادیو پیام بود، ما هیچگاه در واقع همچین قصدی رو نداشتیم و نداریم که بخوایم جامعه ای رو به پاسیویسم بکشیم. اتفاقا ما یک خودمون رو یک نیروی محرکی میدونیم برای هر کدوم از اتفاقاتی که در اون این شهر میفته، چه برای جشن و شادی و در واقع پایکوبی، چه برای اعتراض و رفتن به خیابان‌ها و رفتن اعتراض کردن و اینها، خودمون رو محرک میدونیم و به عنوان یه رسانه داریم کارمون رو درست انجام میدیم. حالا اینی که به ما تهمت پاسیویسم میزنن اون نکته نیست. اگر که ایشون چند تا جلسه قبل از همین در واقع برنامه های دنیای پناهجویان رو گوش کرده باشن، که قطعا هم کردن، میبینن که نه فقط راجع به حزب کمونیست کارگری، ما بارها و بارها از خیلی از احزاب دعوت کردیم که آقا پاشین بیاین بشینین حرف بزنین، حزبتون رو معرفی بکنید. و اتفاقا بدا به حال حزبی که بعد از 30 سال، دقت بفرمایید، بعد از 30 سال که میخواد جشن سالگرد 30 سالگیش رو بگیره، بیاد حزبش رو معرفی کنه. تازه 30 ساله دارن جشن میگیرن. آقا اگر شما مطلع نیستید در ارتباط با مانیفیست های در واقع حزب کمونیست کارگری که آقای اسدی هم یکی از نمایندگانشون هستن، خب دیگه بنابراین اون بحث دیگه است، پس باید جای دیگه این مسئله رو حل کرد.
برمیگردم به این موضوع رادیو اینا، ولی میخوام بگم که من اگه پاسیو باشم واقعا خود اونا چیکار میخوام بکنن، خود اونا چیکار میکنن. من به سهم خودم در عرصه‌های مختلفی شب و روز کار میکنم، برای یکیش رادیو، یکیش تلویزیونه، یکیش خیابونه. من همون روز که این صحبتای آقای ماهینی رو گوش میکردم توی ماشین بودم، داشتم میومدم تظاهرات برای آزادی سپیده قلیان. خب همین معرفی من هست، همون معرفی حزب هست، همون هر روزی که تو خیابون هستم معرف این کاره. همون جلسه ای که اون اشاره بهش داره، دو تا سخنران از رهبری حزب داشتیم، خانم شیرین شمس از غزه کریمی از هیئت اجرایی حزب رو داشتیم، سخنرانی کردن تا شاید 2 ساعت بیشتر سخنرانی بود و بحث بود و تعداد زیادی از شهروندان یتوبوری در اون مراسم شرکت کردن. خود طبیعتاً میگه خب چرا مثلا حزب رو معرفی نکرد، فقط زرشک پلو و رقص و از این چیزا. من میگم حزب ما حزب رقص هم هست، حزب ما حزب شادی هم هست، حزب ما حزب سیاست هم هست، حزب ما حزب جوونا هست، حزب ما حزب زنا هست، حزب ما حزب کارگرا هست، حزب ما حزب بیکاران و خیلی کسایی که مورد ظلم قرار میگیرن هست. حزب ما شادی رو خیلی دوست داره. ما اتفاقا این بررسی ما گرفتیم نه اینکه فقط بریم بحث کنیم و حزب رو تا آخر معرفی کنیم، میخواستیم اتفاقا شادی کنیم، میخواستیم اتفاقا برقصیم تا میتونیم برقصیم، آبجو بخوریم، مشروب بخوریم، خیلی شادی کنیم. حزب ما اینجوری فکر میکنه. در نتیجه خب بعضیا خوششون نمیاد از این نوع حزب، خوششون میاد تمام شب و روز سر همه سیاست صحبت بکنی. سیاست بدون شادی هم نمیشه توی این دنیای محدودی که ایجاد کردن، توی این شرایط سختی که به زندگی مردم از ایران تا همه دنیا ایجاد کردن. شادی هم لازم هست، رقص هم لازم هست.
میخوام بگم که انسان‌ها در طول زندگیشون وجوه مختلفی دارند، هم در واقع در این وجوه مختلف غم هست، شادی هست، اعتراض هست، مبارزه هست، کار هست، تلاش هست، بیزینس هست، پول هست، خانواده هست. همه این وجوه رو یک انسان همراه خودش طی 24 ساعت میگذرونه. وقت شادی وقت شادیه، وقت حزب جلسه و بحث وقت حزب و جلسه و بحثه، وقت چه میدونم بیزینس وقت بیزینسه، وقت خانواده هم وقت خانواده است. بنابراین آدم نمیتونه تک بودی، آمیب که نیستیم، که هممون در واقع از چند آمیب ها تک سلولی هستن. ما از چندین سلول متفاوت تشکیل شدیم و بر اساس همین سلول های متفاوت هست که زندگی میکنیم و وجوه مختلف داریم هر کدوم.
نکته دیگه بخوام بگم در مورد صحبت دوستمون کریمه نوری، اونم گفت اینا کلی میدن، حتی مثلا به من و امیر جاهری هم اشاره کرد، اینا کلی دادن معنی داری. به نظر من آدم ها اینجوری حرف نمیزنن توی رسانه، این خوب نیست، این اصلا جالب نیست، این بحث، یعنی نه بحث سیاسی نیست، به نظر من برچسبه بی معنایی هست، بی مایه‌ای هست که واقعا مثلا در ادبیات ما زیاد بری نداره. توی شهری، توی آدمی که سال هم توی حزبی بودیم، الان جدا شدی، خودت هم با این حزب بعضم تداعی میکنی، بعد مثلا با رفیق دیرینه حزبیت مثلا اینجوری حرف بزنی، صحبت کنی، خب این چه معنی داره؟ این گیر دادن ها، شما بالاخره به هر رادیوی گیر میدین، به هر انجمنی گیر میدین، فکر میکنین فقط خودتون توی این شهر مثلا کاری میکنین که نمیکنین، این خب جالب نیست. من توصیم اینه که دست بردارن واقعا، یعنی نسبت نه به من، نه به خیلی های دیگه. چرا فکر میکنین که مثلا حمید زیبا رو مثلا تبدیل کنین با یه قولی در مقابل خودتون؟ خب من چه من اومدم توی رادیو، مگه حمید شجاع برای من تعیین کرده چجوری حرف بزنم؟ من هر جوری که خواستم حرف میزنم، یه روز از حزبم حرف میزنم، یه روز از پناهندگی حرف میزنم، یه روز دیگه از یه چیز دیگه حرف میزنم، هیچ محدودیتی هم ندارم. چرا نباید مثلا من توی این رادیو حرف بزنم؟ چرا شما نگرانی که من توی این رادیو حرف میزنم؟ اتفاقا یکی از کارهای درست که حزب ما همیشه میکنه اینه که از هیچ رسانه خودشو محدود نمیکنه. هر رسانه میکروفونشو بگیره، رهبران فعالین ما حاضرن برن اونجا حرف خودشونو بزنن. در نتیجه ما خودمونو محدود به رادیو خودمونو، به رادیوی کسای دیگه که خودشون نمیان، یا هیچ وقت من اگر 10 سالم اینجا باشم واقعا اینا منو میبرن توی رادیو یه مصاحبه هم بکنن، یه بار اطلاعیه منو میخونن، یه بار منو دعوت میکنن. هیچ وقت کردن این کارو، آخه آدم یه حرف میزنه باید یه مابع ازام داشته باشه، یه بدیلی هم داشته باشه، یه آلترناتیوی هم داشته باشه، یه چیز درستی بگه. خب این جالب نیست، این بحث جالب نیست. واقعا من توصیم به این دوستان هست که ول کنن، کار خودشون رو بکنن، کاری با کاری کسی نداشته باشن. باور کن این کار شما رو بیشتر از این چیزی که هست منزوی تر میکنه.
بریم به سراغ سوال ها جناب آقای اسدی اگر موافق هستیم. دوست گرامی ما یکی از پناهجویان عزیز از شهر اوروبرو اگر اشتباه نکنم از طریق تلگرام برای من یک نامه‌ای نوشتن که عیناً نامه‌شون رو میخونم و شما پاسخ بدید. نوشتن سلام به رادیو پیام و آقای اسدی و تشکر به خاطر لطف و وقتی که برای پناهجوها میگذارید. سوال من شاید به ظاهر طولانی باشه ولی خواندنش زمان بر نیست. من خانومی هستم حدود 53 سال که در سال 2017 به صورت غیرقانونی به همراه دو دخترم در آن زمان 6 ساله و 18 ساله از کشور خارج شدم. از مرز زمینی و پس از طی مسیر به سوئد آمدیم با زحمت زیاد و با کیس مسیحیت. دوبلینی نشدیم و پس از معرفی خودمون و گرفتن کارت شناسایی که در آن اجازه کار به من و دختر بزرگم دادن چون کارت ملی و شناسنامه ارائه کرده بودیم و رفتیم مدت کوتاهی نزدیکی از دوستانمون و سپس دخترم به دلیل بلد بودن زبان بعد از یک سال کار در داگیس پیدا کرد و ما تونستیم خونه از یک شرکت به صورت سفید اجاره کنیم و تو این مدت زبانش رو هم تا آخر گروند تمام که احتمالاً ساس گروند میشه تمام کرد. ما در سال 2020 هم اداره مهاجرت و دادگاه عالی جواب رد داد به ما و وکیلمان هم یک آقای سوئدی است و مشکل کیس راه و نمیدونم غیره هم اصلا نداشتیم. و با توجه به اینکه کلیسای شهر هم نامه فعالیت و تایید داده بود، دادگاه میگفت برای ما ثابت نشده که شما مسیحی شده اید و ایمان آورده اید. و حدود یک سال پیش فقط یک نامه ترک خاک آمد که وکیل هم گفت دادگاه شما سال 2024 است و پرونده دوباره باز می شود. یعنی 2020 احتمالاً بسته شده و 2024 بعد از 4 سال مثلا پروندهشون باز میشه. مگر اینکه چیز تازه‌ای ارائه بدهید. من هم یک سری پیام‌های تهدید کننده از ایران رو بهشون دادم که گفتند اینها تأثیری ندارد. مشکل و سوال من این است که هفته گذشته دوباره برای یک جلسه در اسکایپ ما را خواستند برای ترک کشور و مهمتر این که اداره مهاجرت اجازه کار من و دخترم رو گرفته که از این به بعد لغو می شود. یعنی گفته که لغو می شه. حالا ما که دخترم نه حقوقی از اداره مهاجرت می گیره و مثل یک شهروند سوئدی مالیات می ده و از روز اول زبانش رو خونده و فعلا هم که نمی تونه وارد دانشگاه بشه. و خود من که مادرش هستم به صورت پرکتیک از ساعت 7 تا 3 بعد از ظهر مجانی دارم کار میکنم و برای خودم و دخترم که الان کلاس پنجم است مبلغ 3000 کرون میدهند. سوال من این است آیا در جلسه اگر ورقه‌ای به ما دادن امضا کنیم یا هیچ برگی رو امضا نکنیم؟ دوم این که آیا میتوانند اجازه کار را بگیرند و ما را تحت فشار قرار دهند؟ و اینکه میشود من درخواست کنم تولک دخترم باشه و یا نظر شما اینه که مترجم خودشون باشه بهتره؟ اینکه آیا میشه بابت این کار دادگاه مهاجرت سوئد به دادگاه مهاجرت اروپا یا یو ان لایحه شکایت کنیم؟ اداره مهاجرت ما در شهر اوروبرو هست و با توجه به اینکه شما آقای اسدی بیش از 3 دهه تجربه دارید نظرتان چیست؟ سپاس و احترام.
اولا برای مترجم بهتره مترجم خودشون باشه، چون اصلا کلان برای این مسائل حقوقی خیلی بهتره که مترجم مال اداره مهاجرت باشه، نه مثلا بستگان و فامیل و اینا. معمولا هم قبول نمیکنن برای مصاحبه و اینا. برای یک بحث و گفتگوی خیلی ساده ممکنه اون بتونه از دخترش استفاده بکنه، ولی خوبه که مترجم مال اداره مهاجرت باشه، چون همون مسائل رو اون منعکس میکنه، دقیقا شما بیان میکنی، در نتیجه خب خیلی خوبه. در مورد این که کارو ازشون گرفتن، خب اتوماتیک اینجوری هست، وقتی هر جواب ردی میگیری، الان جواب رد یه بار مال اداره مهاجرته، یه بار مال دادگاه مهاجرته، یه بار مثلا
دادگاه
عالیه، هر بار که تو جواب رد میگیری اجازه کارت هم جواب رد میگیره. یعنی اینجوری اتوماتیک اینجوریه، همه اون چیزایی که به تو تعلق میگیره وقتی جواب رد میگیری اونا هم رد میشن. در نتیجه به همین اعتبار الان پرونده این خانواده طبق این تعریف و طبق این نامه‌ای که الان شما خوندی بسته شده، چون از دادگاه عالی هم جواب رد گرفتن.
بله.
چون کار دخترش هم مثلا لغو کردن، یعنی اون مانعی هست که الان اگه کار بکنه خودش سر کار باشه کسی نمیره بگه اونجا کار نکن، ولی کاری که داره میکنه دیگه هیچ اثری روی اقامت اونا نمیذاره. فقط این کار میتونه منبع درآمدی برای خود خانواده و دخترش باشه، نه اینکه روی اقامتش هیچ تأثیری داشته باشه، چون از نظر اداره مهاجرت کاری که الان دخترش میکنه غیر قانونیه. این از بابت کار. از بابت این که مثلا
به دادگاه های مثلا
به دادگاه اروپا مثلا متوسل بشه شکایت بکنه، دادگاه اروپا تنها زمانی در پرونده کسی مثلا دخالت میکنه اولا یه وکیل خیلی قوی داشته باشه که بتونه این نامه رو بفرسته به اتحادیه اروپا، به کمیسر اروپا در خود دادگاه اروپا، و دوم و این که زمانی هست که طرف در خطر اخراج و دادگاه اروپا هم به این نتیجه میرسه این کیس اگر برگرده مثلا به کشورش امکان شکنجه و زندان و اینا وجود داره. یعنی دادگاه اروپا فقط در زمانی میتونه دخالت بکنه همچین کیسی رو ببینه. کیس اونا الان نه در خطر دیپورت هست و دولت سوئد هم اگرچه امضا هم بکنه توی اداره مهاجرت این نامه‌ای که جلو دست اونا بذارن، چه امضا بکنه و چه امضا نکنه، دولت سوئد نمیتونه اونو با توسل به زور به ایران اخراج بکنه. الان شرایط برای هیچ پناهجوی ایرانی اینجوری نیست. در نتیجه امضا کردن و نکردن هیچ تأثیری روی این مسئله نداره. امضا کردن فقط به این معنی است یک کسی رو اداره مهاجرت برای آخرین روز مأمور میکنه که این ابلاغ اینو بهشون رسما ابلاغ بکنه که اینا جواب رد گرفتن و ملزومات رفتن به کشور خودشون رو براشون فراهم بکنن و اینا داوطلبانه برگردن، ولی به اجبار برشون نمیگردونن. در نتیجه امضا بکنن و نکنن هیچ تأثیری روی روند پناهندگیشون نمیذاره. منتها به احتمال خیلی زیاد یک یا دو سال ممنوعیت میزنن توی پروندهشون با این در این صورت، چون مقاومت میکنن که بر نمیگردن. یعنی یک یا دو سال اینا در صورتی که برگردن به ایران ممنوع میشن به داخل شنگن، یعنی نمیتونن تا
اگر از نشه. در واقع محدوده شنگن خارج بشن به هر ترتیبی توی مدت این دو سال دیگه نمیتونن تا دو
دقیقاً.
سال تقاضای ورود به شنگن
داشته. امکان داره مثلا این ممنوعیت هم بخوره توی پرونده شون. بنابراین من الان هیچ راه دیگه جز این چهار سال نمیبینم. اداره مهاجرت خودشم الان گفتش توی نامه هم اشاره کرده بود که مگر اینکه دلایل خیلی قوی یا جدیدی باشه که پرونده شما دوباره باز بشه قبل از چهار سال، هیچ دلیل دیگه وجود نداره این پرونده باز بشه. و اگر دلایل قوی هم داشته باشن، این دلایل هم باید یه مدتی سپری بشه، یعنی حداقل دو سال سپری بشه که اینا اون یادداشتی هم که گفت از ایران مثلا میارن و اومده تهدیدشون کردن و فلان، اونا هیچ به دردشون نمیخوره، با اونا اصلا اعتنایی نمیکنن، چون هیچ نمیتونن ردیابی بکنن
سندیتی براش بله. وجود نداره.
در نتیجه این به نظر من هیچ برحال میتونم با منم تماس بگیرن که بیشتر باشون صحبت کنم در این رابطه.
امیدواریم که پاسخشون رو دریافت کرده باشن. آقای اسدی، گفته میشه با وجود غرق شدن 27 پناهجو در هفته گذشته روز چهارشنبه، مهاجران به سفر دریایی خود برای رسیدن به انگلستان ادامه میدهند. آیا واقعا این تراژدی باعث نشده پناهجویان و مهاجران از رفتن به انگلستان از مسیر کانال مانچ حالا به جورایی صرف نظر کنن با توجه به اینکه جونشون خیلی خطر می...
نه، اینا دوباره در همون خط راهن در اردوگاه های بوربورگ و شهر شهر، یک شهری هست اونجا سنت کنت اسمشه، اونجا تجمع میکنن. همچنان چون الان مثلا تجمع در بندر کالی خیلی محدود شده به دلایل امنیتی، نمیذارن اونجا باشن، بیشتر در اون خط راهن و اینا هستن که بتونن مثلا خودشونو باز به انگلستان برسونن. خب خیلی از پناهجویان بعد از این غرق شدن این قایق شوک شدن و خیلی ترس خیلی زیادی بهشون وارد شده. خیلی از پناهجویان توی مصاحبه‌ای که با مهاجر نیوز مثلا باشون کرده، یکیشون گفته که من برای اولین بار 4 ساعت روی اون آب تجربه کردم، 32 نفر بودیم، در یک قایق بودیم و قبل از رسیدن به مرز انگلستان سربازان فرانسه رسیدن ما رو برگردوندن. یکی دیگه از پناهجویان میگه که من در تجربه‌ام توی اون مرز 9 بار اقدام کردم، هر 9 بار به وسیله سربازان فرانسوی دوباره به اردوگاه بازگردانده شدم. یکی دیگه از پناهجویان میگه که من اینجا هستم، میخوام هرچی، خیلی ترسیدم دیگه نمیخوام، مثلا هرچی تصمیم گرفته بودم با قایق برم ولی هرچی نگاه میکنم میترسم از این دریا، تصمیم گرفتم این بار با کامیون برم. کامیون هم مثلا زمانی میتونن باش برن تو بندر کاله باشن، چون راهای دیگه ای که برای تجمع پناهجویان هست بیشتر مثلا از راهی هست که از قایق باید برن وارد آب باید بشن، ولی اونایی که از بندر بعد گفته معنای دیگه ای که وجود داره پول هنگفتی هست که اینا میگیرن. میگه اگر با قایق بری 4 تا 5 هزار یورو باید بدی، ولی اگر مثلا با کامیون بری باید 7 تا 8 هزار یورو باید بدی. برش هم میگه مثلا کامیون ها هم بعضی ها با قاچاق واردش میشن، یعنی خودشونو مثلا به زیر کامیون توی زمانی که مثلا کامیون استاده وصل میکنن میبندن و 2 نفر توی 2 هفته گذشته کشته شدن، خودشونو به کامیون وصل کرده بودن، به هر حال یا خفه شده بودن یا افتاده بودن پایین، هر 2 نفرشون کشته شده بودن. اینم یه خطریه که برای اونا ایجاد میکنه. الانم خیلی شرط هست، با خیلی از پناهجوها مختلفی مصاحبه شده، خیلی هاشون گفتن که ما هیچ راهی نداریم. یکیشون گفته که من یا مرگ یا انگلستان، گفته یا مرگ یا انگلستان، راه بازگشتی نیست، کشوری که من ازش اومدم به درد زندگی نمیخوره، یا باید بمیرم یا باید خودمو به انگلستان برسونم. خیلی ترسیدم از این آب، خیلی ترسیدم، ترس وحشتناکی از آب دارم گفته، ولی بازم من باید راهمو ادامه بدم. یکی دیگرشون گفته من برادرم اونجاست و خیلی دارم اقدام میکنم، چندین بار رفتم دوباره منو برگردوندن ولی هیچ راه دیگه ای ندارم جز این که ادامه بدم. میگه من همینجا میستم، از سرما هرچی مشکل داشته باشم تعامل میکنم، بهتر است که به کشورم برگردم. این نوع مصاحبه ها رو من دیدم توی مهاجر نیوز مثلا با پناهجویانی که اونجا هستن کردن. الان رفتن تعدادی دوباره تو بندر کاله آتش برپا کردن و به حال اونجا مراسم امین کشته شده.
در واقع سوال دیگری در همین رابطه هست که بعد از غرق شدن این مهاجران در کانال مانچ در تاریخ 28 نوامبر کشورهای اروپایی یک جلسه ای رو در شهر کاله برگزار کردن. در این جلسه چه موضوعاتی راجبش صحبت شد؟
این جلسه بیشتر سر قراردادی هست بین انگلستان و فرانسه در سال 2003 بسته شده بود، سر همین مرز آبی و کنترل مرزی و بالاخره
2003 یعنی 18 سال
پیش. بله. تا اینکه مثلا بتونن که یه انگلستان همیشه مثلا سالانه 5.5 میلیون یورو به فرانسه اختصاص میده برای اینکه امکانات مرزی اختصاص بدن، کمتر وارد مثلا انگلستان بشن این قرارداد. این جلسه هم بیشتر تأکیدی بر قرارداد قبلی هست و بالاخره یک
باز هم در جهت در واقع آسودگی پناهجویان نیست، برای ممانعت از جابجاییشونه.
دقیقا این جلسه کاملا به منظور کنترل هرچه بیشتر، یعنی همینجوری هم گفته، به منظور کنترل هرچه بیشتره مناطق مرزی و آبهای مرزی هست و خودشون میگن برای اینکه آدما غرق نشن، ولی این کنترل های مرزی به غرق شدن و کشته شدن و مرگ بیشتر می انجامه. چون خود سازمان ملل هم بارها و بارها به این مسئله اشاره میکنه، میگه تمام این کنترل های مرزی به مرگ بیشتر می انجامه، نه به اینکه آدمای بیشتری زنده بمونه.
به اندازه چند دقیقه بیشتر، 3-4 دقیقه زمان داریم. پلیس اتریش گفته که روزی یک شنبه 15 نفر را در ارتباط با قاچاق پناهجویان دستگیر و بازداشت کرده. جزئیات چه شما؟
آره اینا پلیس، من اینو خوندم، پلیس اتریش گفته که مدتی بوده یک باند قاچاق رو مثلا از
رصد میکرده.
بله، از مرز سربستان، جمهوری چک و مجارستان دنبال میکردن که اینا 14 تا ماشین داشتن، هر 14 ماشین اونا رو شناسایی میکنن و هر 14 ماشین رو پیدا میکنن. تعدادشون رو در یک هتلی در شهر وین دستگیر کردن، 15 نفرن و 14 ماشینشون هم گرفتن. و اینا در طول سال گذشته، یعنی از سال جاری، تونستن 700 پناهجو رو جابجا بکنن در این مرزها و گفته چندین میلیون یورو مثلا تا پول بالا کشیدن و عکس اینا هم توی روزنامه ها و همه چیز اومده بود که من نگاه کردم. ماشیناشون رو در این کنترل میکنن، وسایلشون رو پیاده میکنن. به هر حال اینم گفته که ما شاهد این بودیم که گروهی از اینها از مرز جمهوری چک بعد به سربستان و از سربستان به مجارستان و از مجارستان به مرز شمال شرقی چیز اتریش می بردن و تونستن بر حال همه اینا رو در عرض 2 هفته تعدادشون در همون مرزا، تعدادشون در داخل وین دستگیر بکنن.
شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام به شما اکبرم. سلام.
به اکبر
آقا. اکبر آقا خیلی ممنون.
قربانت آقای اسدی، تو این نشستی که فرانسه و انگلیس داشتن یکی از موضوعات مسئله قاچاقچیان بود که ما باید قاچاقچیان رو پیگرد قانونی کنیم و حتی من اگه فراموش نکرده باشم و درست فهمیده باشم، حتی بحث اینم کردن که ما باید یه کاری بکنیم این دوتا کشور که اونایی که میخوان پناهنده بشن خودمون این کار رو انجام بدیم، یعنی دست قاچاقچیان رو کوتاه کنن. فقط میخواستم معنی رو بگم،
یعنی راهکارهای قانونی پیدا بکنن که بتونن پناهجویان رو جابجا بکنن. منظور شما اینه؟
یه اینطور چیزی، یعنی یه حالتی که اگرم میخوان به قول معروف پناهندهی مثلا وارد یه کشور شده میخواد بره جای دیگه، یعنی خود دولت این رایزنی رو بکنه با اون دولت مقصد. اینطور چیزی رو من فهمیدم از نشستی رو که داشتن اینا.
آیه اصلی توضیح خواهند.
آره، ولی مهمتر از همه مسئله قاچاقچیانه که میخوان حسابی جلوی قاچاقچیان رو بگیرن.
بله، دست شما در نکنه. مرسی، ممنونم آقای اکبر.
باش.
بله دقیقا درست میگه. یکی از اهداف این جلسه این بوده که قاچاقچیان رو کنترل بکنن. خب کنترل مرزی فقط این نیست که مثلا جلو پناهجویان رو بگیرن، یه بخشش هم شناسایی قاچاقچیان هست. بله توی این جلسه در موردش خیلی هم صحبت کردن، خیلی هم تاکید کردن روی این موضوع و هر روز هم بالاخره تعدادی توی انگلستان دستگیر میشن از این قاچاقچیا. ولی کلن قاچاقچیه رو دستگیر میکنن یا هرچی، این باعث نمیشه مثلا مرگ به مرگ کمتر بیان جامعه. یعنی هر قاچاقچیه رو مثلا میگیرن و زندانی میکنن، جریمه میکنن، ولی 40 تا قاچاقچی دیگه بعضن پیدا میشه. اینا خب راه حل نیست. یعنی میخوام بگم که راه حلی که دولت ها از طریق کنترل قاچاقچی ها مثلا میخوان بکنن، راه حلی برای این مسئله نیست. اینا راه حل داره. یکی از دیگه گفته که مثلا خودشون باید مثلا کاری بکنن، به پناهجویان اجازه اقامت بدن. خب اینا تصریح کردن که مثلا خب این کارو بکنن. مثلا کودکانی که مثلا توی فرانسه هستن بهشون اجازه اقامت بدن، و یا مثلا توی انگلستان زودتر، به جای اینکه مثلا خیلی مثلا به طول بیان جامعه، زودتر مثلا بررسی پرونده هاشون بررسی بکنن. از این چیزا رو بیشتر گفتن. ولی کلا بله، کنترل مرزی دو جنبه برای اونا داره. یکی کنترل قاچاقچی ها هست، یکی کنترل خود پناهجویان قبل از اینکه برسه به مرز اون کشوری که میخوان واردش بشن. چون تا اون لحظه که مرز اونا هست، فرانسه اجازه داره، ولی فرانسه دیگه اجازه نداره. اونا وارد محدوده انگلستان شدن، فرانسه دیگه حق نداره این کارو بکنن. الان این جلسه بیشتر تاکیدش اینه که فرانسه باید امکانات بیشتری اختصاص بده، سرباز بیشتری اختصاص بده، نقش بیشتری ایفا بکنه. و ارزیابی کردن که این کنترل های مرزی بیشتر به نفع انگلستان تمام میشه، نه به نفع مثلا فرانسه.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه. برنامه امروز رو به پایان میبریم. شما دوستان پناهجو یا سایر دوستان اگر سوالی از آقای اسدی دارید، میتونید با شماره های رادیو و یا شماره موبایل 07-222-620 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. از طریق تلگرام، واتساپ و یا سایر اپلیکیشن ها در هر کجای دنیا که تشریف دارید. بسیار ممنونم از شما.
مرسی، روز خوبی برات آرزو میکنم.
و همچنین روز شما هم بخیر باشه.